بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در محاربه بود. گفتیم یکی از مباحث بسیار مهم حدود محاربه هست و محارب که در خود قرآن هم فقهش بیان شده. در آیه شریفه 33 سوره مائده بحث محاربه بیان شده. حالا ما انشاءالله خواهیم رسید به اونجا که به آیه شریفه هم حتما یک نظری داشته باشیم. الان ما در مرحله دوم هستیم. مرحله اول گفتیم که محاربه را از نظر واژه شناسی و لغت شناسی معنا کردیم و توضیح دادیم که واژه حرب به معنای سلب گرفته شده در حقیقت. حرب تو مالهو، ای سلب تو مالهو. محارب یعنی المصالب، کسی که در حقیقت. حالا فقها ها را می‌خواستیم ببینیم که محارب و محاربه را چطور معنا کردن. محاربه را در 15 تا کتاب فقهی که من نگاه کردم و همه را نوشتم، گفتیم که در خود قرآن که معنا نشده محاربه. خداوند متعال به وضوح و بیان پیامبر اکرم واگذار کرده، انما جزاء الذین یحاربون الله. خب یحاربون الله و رسوله به چی؟ چطوری؟ چی منظوره در حقیقت؟ یحاربونه منظور چیه؟ مستاقاش چیه؟ بیان نشده دیگه، حکمش بیان شده و موضوع. گفتیم عادت قرآن این نیست که موضوعات را تعریف کنه، عنوانها را تعریف کنه، همونطور که عادت ائمه علیهم السلام اینطوری نیست. حتی صلات هم تعریف نشده. متقدمان هم همین روش را ادامه دادن. ببینید این سه دوره گذشت و هیچ کس وارد عناوین و اینا نشد. از دوره خاتمه متأخران مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه، متوفای 676، چون به فقه اهل سنت سر و کار داشتن و دوره‌ای بود که مخصوصا از زمان شاگردش علامه حلی که مدرسه سیاری در دولت سلطان محمد خدابنده تأسیس کرد و تا سال 711 ملازم سلطان محمد خدابنده بود که اون سال دیگه فوت کرد سلطان، علامه هم برگشت به خله. شما نگاه کنید تعریف ها وارد فقه ما شد. آقا صلات تعریفش چیه؟ زکات تعریفش چیه؟ طهارت تعریفش چیه؟ و بعد علما شروع کردن اون شرایط مناطقی یونان را بر تعاریف فقهی تطبیق کردن. تعریف باید جامع افراد باشه، باید مانع اخیار باشه، تعریف باید همیشه اجلا و اعرف از معرف باشه. اینجا بود که شما نگاه کنید، یک مثالی هم زدم در حقیقه، گفتیم که آقا ما یک بحثی داریم در کانال هست به نام پژوهش های ثمره‌دار. گفتم پژوهش بی ثمره و مثلا چی مثال بزنیم به چی؟ گفتم یکی همی تعریفاته که مرحوم علامه حلی صلات را میاد تعریف میکنه، مولا فاضل کاشی شاگرد شهید اول میاد رساله مینویسه، میگه 24 اشکال به تعریف شهید اول وارده. بعد شهید اول میگه که آقا 24 اشکال که ظلمه، علامه دیگه اینقدر نگو، به 13 اشکال میرسونه در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد که اولین شرح بر ارشاد الاذهان علامه حلی هم هست. بعد باز شهید ثانی در فواید القواعد در حاشیه قواعد از علامه دفاع میکنه، میگه 13 تا هم زیاده، 7 تا بسته دیگه، 7 تا اشکال وارد میکنه و شهید خودش ملازمه. تقریبا آخرین تبارهایی که به تعریفات معتقد بودن شهید ثانی، چون اینا متأثر از فقه اهل سنتن. تعریف رو شما شرح لومه رو نگاه کنید، هی میگه آیا این تعریف قضا جامع افراد هست یا نیست، میگه نه این نکته درش نقصه پس جامع نیست، باید یک تعریف دیگه، باید میگه این هم خوب نیست، باید یک تعریف. همین حدود رو الان در کتاب شرح لومه شما نگاه کنید، مرحوم شهید ثانی چیکار میکنه در کتاب مسالک الافهام ملاحظه بفرمایید. مرحوم بعد از اون دوره آقایون آمدن افقها گفتن که بابا جون این تعاریف به تعبیر مرحوم آخوند تعبیر شرح الاسمیه. شرح الاسمی اگر باشه دیگه بحثی ما نداریم که جامعه افراد باشه مانع اغیار باشه. تعریف رو اگر خداوند بیان کنه بله جامعه افراد مانع اغیاره، ولی وقتی خداوند بیان نکنه فایده نداره. بله 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 ولی با در تعریف ها میگه به کنهش نمیرسیم دیگه، برای اینکه نمیرسیم در حقیقت حل میشه. ببینید مرحوم شیخ محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و شاگردش علامه حلی در ارشاد الاذهان و قواعد الاحکام اینطوری معنا کرده: کل من جرد السیف، تجرید سیف در کتاب‌های لغت آقایون معنا شده یعنی شمشیر را از غلاف در آوردن که به صورت جنگ اراده شده باشه. اشتباه نکنید ها، پس دو تا قید داره. یالا یک قیدش اینه که شمشیر را از غلاف بیرون بیاره، از نیام، به قول عرب، به قول ایرانی های قدیم نیام، نیام نام فارسی سره قدیمی غلافه، غلاف از ماده غلف میاد و قال قلوبنا غلف یعنی روش بسته، غلف جمع اغلف، اغلف و غلف در حقیقت مفردن، بعد غلف با جمع هم استعمال میشه، اشتباه نکنید ها، ابیز بیزا بعد میشه بویز بیز میشه، اغلف قلفا غلف میشه جمعش، قال قلوبنا غلف یعنی بسته در حقیقت، غین با غینه ها، غلف با غینه، غلاف یعنی چیزی که میبندد شمشیر را دیگه برندگی نداره، میپوشاند او را برندگی نداره. تجرید وقتی گفته میشه جرد از سیفه یعنی شمشیر را از نیام به قول قدیمی ها بیرون آورد، اما صرفا جرد از سیف نیست، محاربه. آقا شمشیر را بیرون میاره به شما نشون بده که بخریدش مثلا، یا مثلا به فروشنده به اوی که دیگه این میشه برای شمشیر بازی، آقا شمشیر را در آورده مشکشه شمشیر را مثلا، ای که محاربه نیست، این جرد از سیف هست ولی محاربه نیست. یا کنید این جرد از سیف هست ولی محاربه نیست. تجرید و سیف یعنی شمشیر را از غلاف بیرون آوردن، ولی این تنها محاربه نیست. میگه که کل من جرد از سیفه، شمشیر را از نیام بیرون بیاره، مفعول لعجله لعخافت الناس، به خاطر اینکه مردم را بترسونه، آقا داره شبی بازی میکنه، آقا داره فیلم بازی میکنه، آقا داره نه. اینا فایده نداره ها، توجه کردید؟ نه اینا هیچ کدوم، حتی در میدان جنگ آقایون، او کسی که شمشیر را در میدان جنگ بیرون آورده و در مقابل دشمن وایستاده محارب بهش نمیگن، اون میگن مجاهد. اشتباه نکنید ها، ما دو لفظ داریم، محارب از همون اول جنبه منفی داره، مجاهد از همون اول جنبه مثبت داره. منتها مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه در کتاب النجعه خودش که فی شرح لمعه هست و در کتاب اون احادیث ضعافی که داره تحریف و تصحیف، مدخل آخری باز میکنه، بعد میگه که آقا جهاد با حوز فقط جنگ خوب رو میگن، به همین جهتیشون استدلال میکنه از باب لغت که در زیارت عاشورا نباید جاهدک الحسین با حوز باشه. آقا این دقت میکنن چی میگن؟ ایشون مدعی است که در این زیارت عاشورا تصحیف شده باید جاهدت با حیحتی باشه، با حیحتی یعنی انکار کردن، چون مجاهد یعنی کسی که در راه خدا داره می جنگه ها. بعد بزرگان جوابش رو دادن از جمله آیت الله ماهای صافی گلپایگانی، و این یک مسئله تسامحی بوده، یعنی واقعا از علامه شوشتری بعیده همچی اشتباهی کرده، چون دو بار در قرآن جاهده به معنای بد به کار رفته، و این جاهداک الا انتش بکم الله، که در مادر را هواش داشته باش، اگر سعی کردن که مشرک به خدا بشی دیگه نه، اونجا دیگه استثناء شده. پس جهاد یک لغت عامی است برای هر کسی که در میدان جنگ باشه، لغت جاهده به کار میره. لذا قرآن آمده جاهده مطلق را نسبت به جهاد در راه خدا مقید کرده. با چی؟ با فی سبیل الله. والذین یجاهدون فی سبیل الله، یجاهدون فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا جهاد میکنن. ببینید مجاهد فی سبیل الله درسته، اون مجاهد مطلق همه را شامل میشه. آقا سپاه صدام هم مجاهد، سپاه ایران هم مجاهد، منتها این فی سبیل الله یا فی سبیل صدام.
خدا اگر این حرفی که شما میگه درسته، الان میگه حارت هست.
بله.
دیگه چرا باید بگه جاهد هست؟
کجا؟
تو زیادت هاشورا.
خب.
وقتی گفته حارت هست دیگه بحث معنایی شد.
بله بله.
از همون اشکالی که اون عالمی که فرمودید.
علامه شوشتری.
یعنی این بحث باید شاید انکار باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. نگاه کنید. فرموده حاربت یعنی جنگ کردی و جاهدت و تلاش کردی. اینجا جاهده به معنی اصلیشه، یعنی نهایت جهدشا. ببینید ما در روزهای قبل نقل کردیم از قول علامه مرحوم آیت الله عظما اصفهانی، گفتیم باب مفاعله برای چیه؟ مبالغه ها، مبالغه. حاربت یعنی خیلی جنگ کردی. خب بله دیگه، آقا عبدالله حسین تا آخرین لحظه نفسشون میجنگید دیگه. الان این کسر زهری و غلطی ردی، بعدم وجاهت چه؟ جهاد کردی، زحمت کشیدی، دقت کردی؟ خب این معناش این نیست که جهاد به معنای خوبه. این یک مصداقشه. جهاد در کل قرآن و لغت عرب اعم است از این که در راه ابلیس باشه یا در راه خدا باشه، منتها با قرینه هم جدا میشه. فی سبیل الله درسته، فی سبیل شیطان درسته. توجه کردید؟ بعد محارب منفیه. محاربه یعنی کسی که درش حالت منفیه. محارب آقا کل کسانی که میرن به جنگ، اینا رو بهش میگن محارب، جنگ. ولی محاربه ای که ما میگیم هر کسی نیست ها، یک قیدی درش آمده، میگه کل من جرد السیف لاخافت الناس. پس اونی که تو صف جهاد هست، تو صف جهاد هست بهش حریب میگن. خب ولی محارب اصطلاح فقهی بهش نمیگن. اگر محاربم اطلاق بشه به معنی لغوی اطلاق میشه، یعنی جنگجو. مگر نگفتیم حریب یعنی فرمانده جنگ؟ اون فرمانده جنگ هو القعوم، عبارت لغتی بود دیگه. محراب به کی میگن؟ محراب، محراب به کسی میگن شجاعون قومون به امر الحرب. او فرمانده اصلی که به امر جنگ قیام میکنه او را میگن محراب. محارب اگر اطلاقم بشه یعنی جنگجو، چون که در مقام جنگه. اما دیگه اونقدر استعمال شده در اصطلاح شرعی در معنای منفی که آمده در با این قید استعمال میشه. محارب کیه؟ محارب کسی است که شمشیر را در آورده لاخافت الناس، لاخافت الناس، مردم را بترسانه. خافه یعنی ترسید، خافه منه یعنی ترسید، لازمه. اخافه او یعنی او را ترسان، خوفه او یعنی او را ترسان. ببینید میگیم یخوفه یعنی میترسانه، یخیفه یعنی میترسانه، اینا متعدی هم در حقیقت. خب این تعریف مرحوم محقق هلی و مرحوم علامه هلی و در کتاباشون بود، یعنی استاد و شاگرد، که الان کتابای علامه هلی و محقق هلی آقایون به قول مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه میگه در میان فقهای ما دو سه تا فقیه هستن که کتابهای اینها مدام مورد توجه فقهای ما بوده، یا شرح خورده، یا تعلیقه نوشته شده، یا مثلا متن درسی بوده. یکی مرحوم محقق هلی، یکی مرحوم علامه هلی، یکی مرحوم شهید اول و شهید ثانی. این چهارتا رو نام میبره. بعد میگه در 200 ساله اخیر شیخ اعظم انصاری هم همین رتبه رو داره به دست میاره در حقیقت. خب ما بعد از دوره علامه هلی و محقق هلی که دوستان عزیز میم نگاه میکنیم، دقیقاً. الان عبارت قواعد رو من نوشتم. ایشون به جای جرده باز ازهر آورده. نگاه کنید. کل من ازهر السلاح. این عبارت قواعد الاحکام بود. اون عبارت ارشاد الاذهان علامه بود. علامه باز در قواعد به جای جرده ازهر آورد. کل من ازهر السلاح. سلاح را اظهار کنه. اونجا کلمه چی بود؟ اون سیف. خب سیف یک مصداقه. الان اگر کسی بیاد مثلا در خیابان با ساتور بیاد فرق نمیکنه. اگر بیاد با نیزه فرق نمیکنه. با هفتیر بیاد، مسدس، درست؟ با دبابه بیاد، با نمیدونم تانک، هر کدوم از اینا بیاد، اینا مصداق همون محاربه. ولی اونجا سیف را آورده. چرا؟ سیف از باب مثال ها، از باب مثال ها. تعریف فقهای اهل سنت هم سیف آمده، ولی علامه میگه چی؟ کل من ازهر السلاح عام به کار میبره. سلاح جمعش اسلحه. در خود قرآن هم آمده، در آیه شریفه نماز انشالله خواهیم خوند که بهش میرسیم دیگه. و خذو حذرکم اونجا داره میگه که اسلحتون رو داشته باشید. بله نگاه کنید مرحوم علامه چی میگه. کل من ازهر السلاح. چرا مرحوم علامه تعریف رو تغییر داد؟ برای کهشون مدعی شده آقا سیف مصداق را شما آوردید، شما باید یک اعمال کلی می آوردید. هر کسی که اظهار کند سلاح را آشکار کند و جرده و آمادش کنه و رهنش کنه سلاح را لإخافت الناس. بعد اضافه کرده قیدی را. البته مرحوم محقق و محقق هم این فقه ها این قیود را دارند دیگه. تا اینجا همه با هم شریکن. فی برن او بحر، در خشکی باشه یا در دریا. الان دزدان دریایی که از اتیوپی حمله میکنن به کشتی ها و کشتی ها رو میگیرن میبرن به اتیوپی و حبشه قدیم و بعد اینا رو تخلیه میکنن و کشتی ها رو میفروشن، اینا دیگه دزدان دریایی هم دیگه، اینا همون محاربن. جزاشون ان یقتلوا او یسلبوا، فرق میکنه. حالا تو بندر مثلا کشتی از بندر عباس حرکت کرده، آقا مثلا اون جلوتر جلوشو میگیره و فرق نمیکنه. اینم فی بر او بحر. یا مثلا فهم میکنیم که قد طریق باشن که قدیم بودن راه ها. خدا رحمت کنه والده ما همیشه تعریف میکرد، میگفت من تا 6-7 سالگی 5-6 بار آمدیم به مشهد، همین چیز رباط های پایین خیابون که یهودی بودن، میگفت یهودی بودن محل سمت راست محل جهود. بله مثلا خود بابا بزرگ ما خدا رحمت کنه در هزار و شهریور 1320 که همون میگن رضا شاه بر کنار شد و هم فوت کرد. بله فوت کرد خدا رحمت کنه. 42 ساله بوده دیگه، ولی ملک و تجار منطقه بوده. میگفتن که اونایی که دیده بودن 150 شتر براش از هرات گردو می آوردن. همچی تاجری بود. بچه ها گاهی شوخه میکنم میگم دیگه بریم ماهای چی نمونده همه را با بزرگا خورم. مقصود که والده ما تعریف میکرد، میگفت در ری عمرانی که میامدیم قطاع طریق بود، میگفت یک کری را اجیر میکرد، بابا اجیر میکرد برای کاروان، که ما هم که در واقع دختر 5-6 ساله بودیم یک الاغ خیلی مهم میداشت، خیلی میگفت از قاطران حتی تندتر میرد. زمستون که میشد روده و پوست می آورده به مشهد، میگفت تمام سال روده و پوست جمع میکرد همه رو فلان. باز زمستون که میشد دو سه بار می آمدیم، 14 روزه میگفت می آمدیم قطون می آمدیم، بقیه 40 روزگاهی طول میکشیدن. بعد میگفت ری عمرانی قطاع طریق بود. میگفت یک بار که بابا آمده بود و اینا دیگه رول اینا رو فهمیده بود، میگفت یک گلاغی رو از همون 10 بار میکرد، از همون 10 بار میکرد در اینا میاو. ما گفت دیگه اصلا متعرض ما نمیشدن. ما را هنوز همراهی و خیلی دوست و آشنا و فرن در ری عمرانی همیشه وقتی باز با اتوبوس هم میامدیم و مثلا مبردیم ایشون میاوردیم به همونجا میرسید، ما گفت از این حوزنبار ما وقت رفتیم آب خوردیم، یک آبایی که سوسمار و نمیدونم کلپاسه و موش و فلان و اینا. بعد گفت که ما اینجا آب می‌خوردیم همینجا، راه را گم می‌کرد مثلا او وقت شن طوفان گای گیر می‌کردیم میآوردن. خدا رحمت کنه میگفت برای مقالی من داخل روی اولاغ و ما رو میبست و با تناب مبست و وقتی با تناب مبست خیلی گریه میکرد. من گفتم برای چی گریه میکنی؟ این نکته خیلی همیشه من بالی من برم تعریف میکنم ما گریه میگیره، نه ما اهل گریه نیست ما، ولی این تیکه خیلی همیشه دوست دارم برای رفقا مکرر طرف ما گفت که گریه میگرفت از همین بابا بزرگ رو. بعد ما گفتم بابا رو چی گریه میکنی؟ ما رو قد قشنگ میبندی و مثلا فران. ما گفت ما دیگه اولاغ جلوی جلوی صد اولاغ که بود من استر همه ای از همه جلوتر میرم. ما گفت که فرزندان اهل بیت علیه السلام رو اینطوری تناب پیش میکردن، منتها من تو رو تو رو قالی تناب پیش میکنم، تو رو اینطوری تعبیل میگیرم. اونا رو بابا بماند دوستان عزیز بماند که میبینید فی برن او بحر نگاه کنید محارب همه اینا رو شامل میشه. لیلن کان او نهارا میخواد در روز باشه یا در شب باشه فرق نمیکنه، این محاربه. فی مصرن و غیرهی در شهر باشه یا در روستا. حالا یا آقا در شهر میاد سلاح میکشه مردم رو میترسونه، یا در یک ده تا خانواری و پنج تا خانواری حالا من جلوشونه گرفته و گفته یالا تحلیه کنید یا مثلا یه چیزی بدید که فرق نمیکنه. فی مصرن و غیرهی ذکرن کان او انسا میخواد مرد باشه یا زن باشه فرق نمیکنه. زنا گای گانگستروی زن بله بله ذکرن کان او انسا فرق نمیکنه. گای زنهای یک خانه بزرگی در همین روبرو منزل ما در ده هست، خیلی سقفش بزرگه، خانه های بزرگ قدیم توش خرمن نرم میکردن، اینا پوشیدنش خیلی سخت بوده، وقتی با خشم پوشیدنش خیلی سخت بوده، هر کسی جرات نمیکرده اینا رو. بعد اونجا یک اینطوری یک چیزی هست، هنوز الان خراب نشده هنوز هست، میگن این رد دست یک زنیست که خشت میزده. شما نگاه کنید یک زن استای خشت زنی بوده، خب او خشت از پایین میگرفته اینطوری میزده به دیوار، این رد پنجهشو گذاشته رو دیوار، هنوز نشون میدن میگن او رد پنجه او زنی بوده. خیلی خوب، این تعریفایی که خوندم دوستان عزیز، تعریف مرحوم شهید اول در کتاب شرح لمعه هم اجازه بدید این را باز فردا بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طیبین. و شرح تعریف مرحوم سید عبدالعلای سبزواری.